مسئله رو کنید. این مسئله که خوب دقت کنید چی میگن، با یه مسئله دیگه اشتباه نکنید. اگر شما وضو بگیری
توش رای آیی
وضو بگیری سه رکعت از نماز رو میتونی تو وقت بخونید، وضو نگیری تیمم کنی چهار رکعت نماز تو وقت واقع میشه، کدام مقدم؟ یه مسئله دیگه داریم با اون اشتباه نگیری. یه مسئله هست که اگر شما وضو بگیری یه رکعت هم نمیتونی تو وقت بخونی، بلکه چون درک نماز به یه رکعته، درک وقت به یه رکعته، به همین جد همه میگن باید چیکار کنی؟ تیمم کنی تا نمازت قضا نشه. درسته آقایی؟ این یه مسئله است، اونو همه میگن، اون اختلاف
نیست. یعنی اگه بتونی تو وقت بندازی باید بندازی.
آره دیگه، اون بحث افتاد شد
تیمم باید بکنی.
اگر یه فقط یه برکت. اما بحث الان این نیست. شما یه رکعت که چی؟ سه رکعت هم قطعا میتونی تو وقت بخونی. مونتا اگر وضو بگیری سه رکعت تو وقت میفته، یه رکعت تو خارج وقت. اگر تیمم کنی چهار رکعتش توی وقت میفته، یعنی دوران است بین فوت جزء و فوت شرط.
اینا کجای این چه رفتی داشتین حالا؟
بحث فوت جزء و فوت شرطی.
فوت
جزء. آره حالا میبینی رفتش هم تو ادامه و عدله مشتم تایی میشه. اگر شما شرط بگیری یعنی وضو رو رعایت کنی، یه رکعت یعنی یه جزء،
یه بخش جزء میپرد
اگر جزء بخوای بگیری چهار رکعت داخل وقت بخونی وضو میپره. درسته؟ این یه مثال. مثال دیگه در ادعیه و زیاراتی که مجلس واحد شرط مشهور در زیارت عاشورا، مجلس واحد رو شرط میدونن، اجماعی نیست البته. خب مثلا اگر من بخوام این زیارت عاشورا در مجلس واحد بگم، صد تا لعن و صد تا به اصطلاح سلام نمیتونم بگم. اگر بخوام صد تا لعن و صد تا سلام را بگم طولانی میشه، تو مجلس واحد نمیتونم بگم. متوجه؟ کدام مقدم؟ برمشون؟ و بقیه زیاد، خیلی نمونه اینجوری زیاد داریم. بقیه جاهایی که خدمت شما عرض شد که خلاصه هر جا که دوران میشه بین جزء و شرط، تو دعاهایی که همه دعاهایی که مجلس واحد شرطه
میاد. ولی تو نماز شما اومدید گفتید این با اون این مسئله با اون مسئله خلط نشه، ولی اونی که فرمودید که یه رکعت رو تو وقت درک کنه، این تو واسه خود نماز برای ما چیز درست میکنه؟ یک حالا قاعده خاص
نه، اون یه رکعت مال دوران بین ادا و قضا سای نوروزی. شما اگر یه رکعت رو در وقت بندازی نمازت کلا میشه ادا. توی شب نماز شب چهار رکعت اگه در وقت خونده بشه کلش میشه ادا. یعنی شما چهار رکعت اگه تو وقت بخونی بقیهش وقت شب وقت هم میشه ادا. توی نماز واجب اگر شما یک رکعت رو در وقت بخونی کل نماز میشه ادا. لذا اونجا اختلافی نیست، همه میگن تیمم بکن تا یه رکعتش تو وقت بگید بیفته تا نمازت بشه نماز ادا.
یعنی مفسده تقوی شدن چون زیاد، حالا نمیدونم گفت بله. زیاد بودم مفسده یه جوری بوده که نمیخواستم
بله.
ولو به یک رکعت میخواستم مفسده
نه.
در
نه 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 اینا همه ملتزم شدن نه. اما اونی که و همه هم قائل، اما بحثی هم نداره. یعنی شما اگه خود موضوع رو بررسی میکنی میبینی آقا بحث ادا و قضاست تکلیف هم. اونی که الان داریم میگیم اینه، اگر وضو بگیرم چهار رکعت تو وقت میفته،
اگر انگیره بیر
اگر سر اگه وضو بگیرم سه رکعت تو وقت میفته یه رکعت میره بیرون، اما اگه تیمم بگیرم چهار رکعت تو وقت میفته. کدام دوران بین شرط و جز جز؟ یا اگر زیارت عاشورا رو با صد تا لعن و صد تا سلام بگم توی یه مجلس نمیتونم بگم، شرط مجلس واحد به هم میخوره. اگر بخوام تو یه مجلس بگم، این الان این مسئله ما داریم دیگه، هر دفعه من میرم این زیارت هاش رو توی این مجالس و من بخوام وایسم صد تا سلام و صد تا لند بگم همه جمعیت میرن، شما هم میسیم تو جمعیت دست جمعیت ما نمیسن که نهار رو بعدش هم خوردن هیچی، شام هم مخواستن میدن خوردن هم رفتن. اما اگر بخوای خب پس بخوای صد تا رو رعایت کنی بعد بگی خب یکیش الان میگم 99 تاشو بعد یا هر چهش موند بعد، بخوای چیز مجلس واحده رعایت کنی، ستا رو نمیتونی بگی. دوران بین شرط و جزء بحث ادا و قضا هم دیگه نیست، اینو با اون اشتباه کنی. تا اینجا فهمیدی؟ چه کنی؟
نمیم، من فکرم قیاس دارم میکنم.
خب از نکن،
از اون دارم
اگه قیاس نکن.
من مطمئن نیستم.
نمیم تو اینقدر نسبت به یه چیزی ما میگیم چهار تا آمن با ما فقط یه دفعه اعتراض میکنی. تازه الان خواستم داریم آمن داریم. اینجا که قیاسه که هیچ شیعه موافق نیست، چطور انجام
بدین؟ حالا شب قیاس نمشه.
حالا ببینیم چی میگی؟
فکر کنم وضو بگیره. خب وضو بگیره، اهمیت وضو بیشتره. دو رکعت تو وقت بخونه، دو رکعت هم خارج وقت.
سه رکعت تو وقت شرط مقدم.
آره این مقدمه، چون که از بدل بدل اختیاری نیست، بدل اضطراری احتیاج به فکر کنم.
اینا همه جا میگی یا بعضی جا میگی؟
چی؟
همه جا میگی شرط مقدمه یا بعض جا؟
همه جا میگی،
همه جا شرط.
بس جلسه قبلیه.
چند نفر ایشون موافقن؟ ایشون میگه همیشه شرط مقدمه.
بعد ببینیم بدل اصطلاحی هست نیست.
خلاف اجماع شیعه فتوا حالا میرسیمش تو شیعه اختلافی هست، ولی اینو که شما جیس نمیگه بگو شما.
اینجا من قائل قاعدتا باید قائل تفصیل شد، معلوم نمیتونم بگم کجا شرط مقدمه کجا جز مقدمه. باید به نفس اون دلیل مراجعه کرد، مثلا به قول فرمان شاهی هستن کجا بدل است.
و اگر از ادله اهم بودن احراز نشد،
اگر ادله اهم بودن احراز نشد، فکر کنم شما مخیر قاعدتا باید مخیر بشید
که سید یزدینا اینو قائلن. تو متنم داریم، از قدما هم داریم. این یه قوله تو شیعه
دلیل خاص نداشته باشی تو تأخیر خاص باید تأخیر داشته
دیگه.
ما هم تفصیل خواهیم اون تا با این تفاوت بحث جلسه قبلی بحثم رو اشاره کرد. اگر شرط به قول شما این همانی باشه، خب شرط مقدم میشه تفصیل.
اگر شد، اگر عرفاً این همانی باشه چی میشه؟
خب شرط مقدم میشه دیگه، یعنی شرط رو باید حضور باید بگیره بعد نماز میره.
اگه این همانی باشه چرا جز مقدم نشه؟ المیسور لا یسقط بالمعسور، اون اجزایی که میسوره با واسه اون مقداری که معسوره نمیفته. پس تو همه رو بخون منتها با تیمم بخون، تیممش میسوره وضوش معسور. این مریم میشه بگی اون دو طرف هست، چون دوران بین جزء معصور و شرط معصوره، یه طرفش معصوره میشه. شیخ بگو شما.
یعنی جزء و شرط رو که یعنی هیچ کدوم حالما مثلا طهور و رکوع و تمام اینها رو یک توی تعبیر روایت که نگاه میکردیم یکی میگرفتن، یعنی هیچ کدوم از اینها رو به عنوان دو تیکه نکردن، یه سری ها جزء باشن یه سری ها شرط. بنابراین
جزء و شرط از کجا استفاده میشه؟ اگر شما اون دلیل رو که بررسی میکنی ببینی که این داره خود موصوف رو میگه، یعنی مدلول تزمانی موصوفه، این میشه جزء. اگر ببینی این موصوف نیست، این یه چیز خارج از موصوفه که تقید موصوف به او لازمه، این میشه شرط. این شرط در حقیقت وصف جزء موصوفه. فهمیدی چی شد؟ تو روایت نمیشه جزء اون شرط رو. شما نگاه میکنی، اگر اینو شاید قبلا گفته باشم، اگر خودش در موصوف لازم بود اینو بهش میگن بگید جزء. اگر خودش لازم نبود، تقید به او همراهی با او در عدل لازم بود، یعنی وصف میشد، این میشه شرط. مثلا شرط همیشه اینو وصفه که تقیدش همراه میشه، درسته؟ جزء داخل خود موصوفه. این نحوه ردش متعالا جواب
زمانی که چنین تفاوتی توی خود روایت نیومده باشه،
این مقدار که قطعا اومده که ما جزء و شرط تشخیص دادیم. بالاخره این که گفتیم وضو شرط هست، مثلا اون رکعت آخر جزء هست، چون این در ادله آمده بود که اون رکعت آخر تسبیحات رو و سجود اینا تو خود نمازن. ولی بعد ادله وضو رو بررسی کردیم، این خود وضو جزء نماز نیست، چون نماز با نیت و تکبیر شروع میشه و اینا قبل از تکبیره. پس معلوم میشه اینا شرط هست، تقید اونها و توصیف اونها در نماز لازم.
با این بیان همون صحبت های آقایی که باید ببینید خودم یکی بالاتر.
شیخ میگه که اگر قرینه داشتیم داشتیم، نداشتیم ما باید جزء مقدم کنیم و فتوا هم میده. اگر فتاوای شیخ هم نگاه کنید میگه در اینجا تیمم کنه چهار رکعتش تو وقت بیفته. دلیلش برای اینکه این مقدمه چیه؟ میگه ما وقتی که فهمیدیم این جزء این شرطه، یعنی انقدر فهمیدیم که این داخل در موصوفه، اون یکی داخل در وصفه، انقدر که فهمیدیم، و چون موصوف در رتبه مقدمه بر وصفه، یعنی اول موصوف بعد وصف، پس اول موصوفه رو باید درست کنه، فعلا مجوزی برای موصوف نداره،
ختم من.
بعدش نوبت وصف میرسه، لذا اجزا که داخل موصوفن که همون رکعات آخر اینا مقدم میشن، اون وصفه مال رتبه بعده که نشد.
وصف دخیله در غرض مولاست،
بله این که شکی نیست، ولی شرط نمیشه،
ولی الان موصوفی در... جزش نباشه،
اون هم دخیل در غرض مولاست، شیخ خونه اونم دخیل در غرض مولاست، فرق نمی کنه مولا بر اساس اول وصف، اون که سرق عرفیه، اول وصف تو شروط هم این هست، تو شروط هم همه مقوم عرفی حساب نمیشن. اگر بحث رو صدق و عرفیه که بنابر اهم داری سخن میگی، چون سعیه میگن تام ملجزه و شرایط، این اولا فرقی بین جزء و شرط نمی کنه، چون ملاک در بحث هم صدق و عرفیه، صدق و عرفیه وقتای شرط توش مهمه، وقتای جزء مثل اجزا موضوعیت ندارن، کم که مثل شروط هم موضوعیت ندارن این وقت، و ثانیا همون اول بحث اقل اکثر هم گفتید، اول بحث نقیصه، یادتونه اصل اولیه قاعده اولیه در نقیصه، گفتیم ما به مسما کار نداریم، وقتی مولای حکیم یه چیز رو جز قرامده یا شرط قرامده، یعنی این در مصلحت و غرض مولا دخیل بوده، ما اشعری که نیستیم، وقتی که دخیل بوده میبخشید، وقتی که دخیل بوده پس بنابراین وقتی شما نیاری چه جز رو نیاری چه شرط رو نیاری، بخشی از اون مصلحت تامین نشده، واسه همین گفتیم تو نقیص قاعده اولیه و لزومه اعاده است، یادتونه؟ پس این چیزی که شما میگید فرقی باز بین جز و شرط نمیکنه، پس شیخ میاد اینطوری موصوف و وصف درست میکنه و جز رو میندازه جلو.
یه بار دیگه این دلیلش خلاصه بگید، خیلی
میگه اگر ما قرینه داشتیم که کدام اهم خود چی نداشتیم، ما میایم میگیم انقدر میدونستیم که این جز اون شرط دیگه، یعنی میدونستیم که این داخل در موصوفه، اون خودش داخل در موصوف نیست، بلکه امر خارجی است که تقید به او لازم است، یعنی وصف، و چون رتبتاً موصوف بر وصف بگید تقدم داره.
از کجا میگه؟
این از ادبیات، در ادبیات شما این را خوانده اید، خب تقدم موضوع بر محمول، موصوف بر وصف،
اینا درست
این نظر اینجا هم چون رتبه موصوف بر وصف مقدمه، ما اول باید بگید موصوف رو درست کنیم
تا برسیم به وصف،
بعدش برسیم به وصف، سم کن، و چون اجزا مال موصوفن پس ما باید اول اجزا رو درست کنیم بعد برسیم، بعد اینو فهمید تا این حرف شیخ خوب، بعد میگه از این حرف من اجماعی نیست، قول مقابلی هم وجود داره به تخییر، مرحوم سید در حاشیه رسال توضیح داده که تخییری ها مطلق نمیگن تخییر، اونا هم اول میرن سراغ اهم و مهم، درست شد، اگر بتونن اهم و مهم پیدا کنن اونا میرزن جلو، جز اهم بود جز، شرط اهم بود شرط، را میگم چجوری پیدا میشه، ولی اگر ما نتوانستیم اهم و مهمی رو احراز کنیم تخییر، و چشم اینه که ما مرجح نداریم های نوروزی، یعنی ما نمیتونیم یکی رو بر دیگری بزنیم جلو، اگر ما میدونستیم مثلا الان بعضی ها میدونیم، اگر مثلا فرض کنید شرط طهور باشه جز ذکر باشه، نه ذکر کل رکعت چهار ماهه، چون رکوع هم داره سجود هم داره، ولی مثلا تشهدش باشه، تشهد میفته خارج از وقت، متوجه؟ ما اینجا با توجه به صحیح لاتوات میفهمیم که طهور در نماز مهمتر از تشهده، اینجا طهور رو بر تشهد میندازیم جلو، یا از اون ور جزء ما مثلا رکوع بود، شرط ما مثلا ستر عورت بود، درست شد؟ که طبق لاتعاد رکوع از ستر چیه؟ اهمه، اینا رو طبق نوال، اما جایی که نتونستیم مثلا ما مثلا رکعت چهارم با طهور، خب تو رکعت چهارم رکوع هم هست سجود هم هست، اینا هم جزء مستثنات لاتعاد هم دیگه، اینجا که نمیتونیم کدوم اهمه، ما مرجعی برای هیچ کدوم نداریم، اما اینکه شما شیخ گفتید مرجعی که اون موصوف این وصف، درسته تو ادبیات از این حرف ها زدن، ولیکن ما نمیتوانیم اون چرا که ادامان مرجح گفتن حجت قرار بدیم، مگر یا قطعی باشه یا به قطع چی بشه؟ بگید
منتهی
بشه. و چون این نه قطعیست
یا اطمینان عرفی،
نه به قطع همون اطمینان عرفی، برای من که حجت اطمینان مطلقا رو قائل بشه و نه به قطع منتهی میشه، ما نمیتونیم زیر بار این بریم. لذا فتوامون این میشه اگر احدهما اهم بود او، اگر نبود تخییر. در قضیه زیارت عاشورا هم محرز نیست، در آقای محلا این هم اصلا میشه که شرط مجلس واحد افضل است یا از کار صد لعن و صد سلام افضل است. یه لعن یه لعن سلام که میگیم از اون 99 تا باقی، چون محرز نیست تأخیر میدیم، میگیم دوست داشتی تو جوز رو بنداز جلو، وقتی به لعن و سلام رسید خودت ادامه بده، درسته؟ حالا بعدن هم مجلس با هم خود مثلا 99 تاشو خارج از مجلس گفتی، خب اگر
یعنی چی؟ یعنی بگو سلام هم بده تمام کن زیارتش رو، سجدش هم برو، بعد 99 تا بقیه رو بگو.
این کارم میتونی بکنی که ترتیب هم اینجا با هم بخوره،
ترتیب
تو فرض شده. یا اینکه نه از اونجا شروع میکنی به لعن و سلام دادن، ولی طبیعتا زیارت عاشورا تو مجلس تمام نمیشه، بقیه‌اش هم میری بعد انجام. این رو میتونی انجام بدی، میتونی هم شرط مجلس واحد رو حفظ کنی از اون بعد یه لعنه سلام. ما نمیتوانیم بکنیم. شیخ چی میگفت؟ شیخ میگفت چون اون موصوفه، این وصفه موصوف مقدمه، پس صد تا لعن و صد تا سلام بر مجلس واحد مقدمه. اینو میرزا ابوالفضل تهرانی تو شفا و صدور هم گفته، شاید شیخ دیگه مبنای استادشه، که میگه این مردم اهمیت نمیدن صد تا لعن و صد تا سلام. البته اشکال نه، یه لعن و سلام ثواب داره، ولی که این صد تا لعن و صد تا سلام حتی بر مجلس واحد مقدمه. این مبناش همینه که الان شیخ میگه، مبناش اینه. ولی ما اینو زیر بار میگیم. این مسئله قرار گرفتی مسئله؟
نه
کجا شد؟
خیلی چیز شد، شاخ و برگ پیدا کرد. اون چیز اصلی رو، اون نقاط
اصلی در اصل رو
نگرفتن.
دوران بین جزء و شرط، گاهی قرینه داریم جزء اهم، گاهی قرینه داریم شرط اهم. اونا هیچ نداشتیم. چی؟ شیخ میگه جزء مقدمه. چرا؟ چون جزء مال موصوفه، شرط مال وصفه. موصوف در رتبه بر وصف مقدمه،
تقدم تقدیم.
پس اول موصوف رو بعد بگیریم، آره تقدم تقدیم بگیریم، حلش کنیم، بعد رسه خب. وصف. پس جزء
مقدمه. این یه نقطه عطف. خب
این شد.
آره.
حالا سری یزدی چی میگه؟ سری یزدی میگه خب اگر یکی رو قرینه داشتیم نداشتیم تأخیر. چرا؟ چون تقدم موصوف بر وصف و این حرف ها اینا رو باید مال حجت شرعی روش حساب کنیم. وقتی نتونستی استحسان، ما مرجح نداریم، مرجح که نداشتیم میشه تخییر. تخییر ببینید که جزء رو بگیری شرط رو راه کنی یا شرط رو بگیری
نقطه عطف تازه ای نیست. خب بفرمایید همین دو تا نقطه عطف بیشتر
امروز سه تا مسئله مهم میخوایم بگیم. اکنون سه خط بیشتر
نیم ما هم صد محرم و هم لعن و سلام و طور کامل میخونم و هم جمعی هم
مجلس واحد خودی کامل، هم شرط رو حفظ میکنن هم جوز
متقابل بشه چیزی مصرف کنن که بتونم بمونم
نه
قبلش میزنن
نه من مثل عراق نیزن، عراق یه رو بیشتر طول بدی میرم
دیدارم میرم،
یه اگر نرم فرداش نمیان دیدم. آره اینجوریه، ولی خالا اونا معلوم میشه مقید میره. حالا برسون فرعان، فر اول یاد گرفتی چی شد؟ لودار الام بین ترک الجوز و ترک شرط فی کمان فی ما اذا لم یتمکن من الاتیان به زیارت عاشورا به جمعی اجزا به صد لعن و صد سلام فی مجلس واحد. حتی بنابر مشهور که قائل هم به اشتراط اتحاد مجلس در زیارت عاشورا. این فقط بعضی زیارت عاشورا، تو خیلی از عدیه این بحث هست که اتحاد مجلس شرط یا شرط نیست، مثلا دعای جوشن کبیر چیزهای دیگه مشهور، ولی قالب اتحاد مجلس لعو. یا اون مثال دیگه دوران بین وضو و اینکه یه رکعت نه چهار رکعت یه رکعت بیفته خارج وقت، یا تیممی که چهار رکعت بیفته داخل وقت. روشن آقا؟ اینو با اون مسئله اشتران که وضو بگیره همش خارج وقت، اون اختلاف نیست. اینجا فضاه، فضا جواب لاه. اگه ما قین خاصی نداشتیم، فض ظاهر تقدیم و ترک شرط است. یعنی شرط رو ترک کنی، کی رو انجام بده؟ بگید جز رو. صد تا لام و صد تا سلام رو بگه، منو شرط مجلس واحد به هم بخوره.
جایی شیخ مثالش نمیخوام بگم قطعیه ها، شیخ الان چه مثالی زده؟ یه مثال تو بحث مستحبات زده.
من واجد هم مثال زدم.
نه میدونم اشکال نداره، میخوام بگم که چون بحث مستحب بوده، این بحث وصف و موصوف رو خودش متوجه شده که این قرین ادبیه. تو شهرت اینو بحث کرده و خودش هم قائل به این موضوع شده و که قرائن ادبی خیلی برای ما حجت نیستن، صرفا به شکل استیناسی معیدی چیزی میاد. و چون مسئله
ظهور بشن مناشه زور اگه پشتیبانی کرد بنا اندروزی هم زدین گفتن تو مصادری.
من نمیخوام بگم چون بحث مستحبه، همین استیناز، همین معید کفایت میکنه که شما جزء مقدم کنید.
این چه کار شما؟ شما از شیخ دفاع کنید، امکان خرابش کنید. بحث فقط مال مستحب نیست، کل دوران جزء و شرط.
نه آخه بحث اول کار برده رو زیارت آشورا.
حالا مثال زیارت آشورا زده، بحث دوران جزء و شرطه. شما این دفاعی که داری میکنید که اندر شیخ متوجه بوده، خیلی زرنگ بوده، منتها ما رو فرید میخواسته. یه مثال مستحب انداخته که ما گول بخوریم، این که به نفع شیخ نیست، این کار شما. شما بگی متفتر نبوده بهتر از اینه که بگی عادل نبوده. حالا ایال مثالشه، ولی بحث مختص مستحبات نیست.
سوال ما روشن اینجا بود؟
نه، ما شما بعدی. فظاهر تقدیم و ترک شرط. فیعتی، حالا که اینطور شد، اجزا را تامتن فی غیر المجلس، شرط مجلس واحدی ما بزن، صد تا لعن و صد تا سلام رو بگی. حالا که توی یه مجلس هم نمیتونه بگه، اشکال نه، بعد که پاشد بقیهش رو بگه تا زیادتاش رو تامتن. حالا اونطور هم که شما میگید میشه، منطور اون ترتیب هم به هم زده، یعنی بخونه بعد خودش رو 92 تا لعن دیگه بگه، ترتیب هم به هم زده. خب چرا؟ دلیل چیه که جز مقدمه؟ چون فوات وصف که در رتبه متأخره اولاست از فوات موصوف که در رتبه متقدمه. و مدوان گفتن تقدم به
ادبیاتی نیست، این فلسفیه. نمیدونم چرا
فلسفی شما قبول نداری، چون این تحلیلیه. اون تقدمی که ما میپذیریم بین علت و معلول، وقتیست که علیت و معلول دوئیت خارجش میشن، جزء و کل دوئیت خارجی ندارن، دوئیتشون به اعتباره. شما به اعتبار به شرط اجتماع کل و به اعتبار لا به شرط جزء،
از آثار وحدت وجود ها اینطور
هست.
میگم این کلام از آثار اعتقاد به وحدت، یعنی قبول پذیرش قول وحدت وجوده.
آقا جون
عدم پذیرش وحدت وجود اصلا
با عدم پذیرش دوئیت علت و معلول چیا جو از آثار پذیرش وحدت وجود. این
عدم پذیرش دوئیت،
بله.
نه، ما دو تا علت داریم، علیت تحلیلی، علیت خارجی. علیت خارجی اونا تقدم تب دارن، دوئیت هم دارن. علیت
دوئیت چی؟ اعتباری حقیقیه.
حقیقیه وحدت وجود. آقا
من
درست نمیگم. وحدت وجود معناش
انکار
کثرت حقیقی نیست، فقط یه تفسیر از وحدت وجوده که انکار، حتی خودش داره شعوری پیدا میکنه که انکار تفسیره، که وحد انکار کثرت واقعی
قائلم داره. الان
قائلم داره، بله، همیشه داشته، الانم داره، یک نظریه از قدیم بوده و الانم هست. ولی کن این نیست که شما فکر کنید هر کی گفت وحدت وجود بعد کثرت حقیقی رو انکار کنه، مال چشم
شما. شما یه واژه اعتباری آوردین، گفتم این
اعتبار نه، در جزء و کل اصلا ربطی وحدت وجود نداره. مثلا ماده و صورت با کلش، یا هر جزئی با کلش، فرق جزء و کل اعتباریه. کل به شرط اجتماعه، جز لا به شرط اجتماعه. شما میخواید وحدت وجود بپذیرید، میخواید نپذیرید، میخواید وحدت شخصی بپذیرید، میخواید وحدت تشکیکی بپذیرید، بعد از خود 15 تقسیم شه، مثلا هیچ کار نپذیرید، هر کدوم کنید، این جز و کل فرقش اعتباریه، علیتش تحلیلیه، درست شد؟ این جداست. حالا اون که علیت خارجی داریم یا نداریم، عمده فلاسفه، البته نه همشون، که تکثر رو واقعی میدانن همانطور که وحدت را واقعی میدانن و نظام جهان را وحدت در عین کثرت میدانن، هرچند در تفسیر
خود کثرت اعتباری،
نه کثرت اعتباری، نه کثرت اعتباری اساسا نه قاعده،
نه
قاعده نیست. عمده فلاسفه وحدت را حقیقی میدانن، کثرت هم حقیقی میدانن، وحدت در عین کثرت میدانن. یعنی بله دیگه، حالا چه شبت خودش چند جور شد، یعنی خودشون چند دسته میشن. اینا علیت خارجی رو هم قائلن، یه گروهی از فلاسفه هستن که از قدیم هم بودن، نه که مثلا جدید ایجاد شده شد، که از قدیم هم بودن که اینا و تو عرفان هم بوده، عرفان بیشترن تو فلسفه کمترن، که اینا قائلم کثرت کثرت اصلا خارجی نداریم، متوجه این؟ اونا علیت خارجی رو هم منکرن و معتقدن که
یزید
بیرونه
متعرفه
نه، این ربطی به یزید بهش نداره،
خودش
مثلا
یزید
نداره، همه
چی رو
همه
چی ربط
بوده، این ربطی نداره، این به ربطی نداره آخه، این یه بحث جداگانه است، این بحث خیر و شر، این ربط داره
لازمش اینه داره اشکال نداره،
نه لازم
لازمش جدا
از این آقا برای اینکه از شما در
عمل بعد شما هر شبت که
حق به تیم آقای ازاده شه
ما طبق حجت
همه
حسن زاده از بزرگان است جسارت نشه،
ولی هیچ حجتی نداریم که یزید میره
آقا این وقت بوده بعد گوش بده یاد بگیری سوال میپرسی یاد بگیری بعد خدمت شما هر شبت اینا که علیت خارجی این کار میکنن میگن علیت خارجی مال مراحل اولیه فلسفه است، اینا میگن، ولی وقتی که شما یه مقدار تعالی پیدا کردی دیگه متوجه میشه که باز این اگر میخواید ریشه یابی کنی ریشه این اختلاف برمیگرده به تصویر ماهیت و تصویر از وجود ماهیت، یعنی اونایی که ماهیت را سرابی میبینن یا نفادی عدمی میبینن اینا بعد که تو علیت هم میرسن اینو میگن تو وحدت و کثرت هم بودن، یعنی برعکس نیست که شما بگی اول تو وحدت اینو بگیم بعد تو سیر فلسفه شد، و اونایی که ماهیت رو حیثیت اندماجی میبینن مثل فیاضی یا ماهیت رو حیثیت نفادی میدونن متعدن نفادی عدمی مثل مدرس زنوزینا، یا ماهیت رو حیثیت عدم مضاف میبینن مثل آیم اسماینا، اینا هیچ کدوم یا امام حتی اینا هیچ کدوم اون تفسیر رو از علیت خارجی زیر بار نمیرن، این از اونجا شروع میشه لوازم هم داره، اول تو اصل وجود ماهیته، بعد تو وحدت و کثرت وجوده، تو خود بحث علیته، توی چگونگی تحلیل حرکت جوهریه، و اینا لوازم میشه به قضیه یزید رفت رو یه قصه جدا. خب دور نشیم علایات این که ادبا گفتن دقت میکنی ها جان، این تقدم به تبرا و البته استدلال فلسفی کردن این بحث را فلسفی نمی کنن، ما هم تو اصول بودم بالا حجت تخییرم که قول سه یزدیناس تو اورغم اگه نگاه کنید همینجوری فتوا میده اگر اهم رو احراز کنیم، اما چجوری احراز کنیم؟ مثلا اگه تو لاتوات نگاه میکنیم پنج تا رو حسابش از بقیه بگید جدا میکنه معلوم میشه اینا در نزد شارع اهم بود، حالا اگر اهم دارش بینه یکی از این پنج تا با غیرشون اونی که تو این پنج تاست مقدمه، میخواد جز باشه مثل رکوع و سجود، میخواد شرط باشه مثل طهور، درسته؟ اما اگر دوران بین خود این پنج تا افتاد مثل وضو با رکعت چهارم، رکعت چهارم هم رکوع و سجوده دیگه، یا هیچ کدوم تو این پنج تا نبودن مثل همین اشتراط مجلس با صد لعن و صد سلام، درسته؟ که ما نتوانستیم اهم را احراز کنیم، اینجا میگن تخییر که حرف قوی هم هست، این حرف سید مراجعه کنیم حاشیه سید خیلی ها آقای تبریزین هم همین رو قالند، امام رو پیدا نکردن که قالیان ها، ولی آقای تبریزی هم همین این هست روشنی؟ فرع بعدی حالا میرسیم به اونی که آپست آقا جان در روایت چیز ما یه وقت هست یه انگشت خون میاد مثلا جبیره میبندی بعدش حالا وضو بگیرم یا تیمم کنم بگیم چیکار کن؟ وضو بگیرم چه راحتی؟ امام صادق نمیگفت وضو بگیر تو میگه چه راحتی؟ وضو باید بگیریم شما که اون دفعه عبدالاعلا رو انا رجلون مقابل امام هم گذاشتید بیچاره بند خدا بود رو استغفار کنید از این افاده چون حجت نداری وقتی فردا کن معلوم شدید در مقابل امام انا رجلون
من نگفتم حالا حقی گفت که ایشون خودش هم مدعی نبوده فهمیده خودش هم به معذر
حالا صرف
کنید من قرآن نمیفهمم شما
میفهمید منظور که تو روایت امام معذر وضو بگیر تو میگه اکون راحتی خب اونا بحثی نیست روایت جبیره یه سریش مثل همینه که ناخون افتاده بود جرح قرح دمه یعنی مورد روایت جبیره این صداست جرح قرح و دمه ما غیر از این دیگه موردی تو روایات جبیره ای نداریم جرح و قرح و دم اما اگر جرح و قرح و دم نبود خون ریزی و زخم و نمی حرفا نبود درست شد خب اما از اون بر وضوی کامل هم نمیتونه بگیره. مثل چی؟ چشمش درد میکنه، آب برای چشم ضرر داره. خب دقت کن، آب برای چشم ضرر داره ولی جرح نیست، قرح هم نیست، دم هم نیست. اینجا چیکار کنه؟ وضوی جبیره ای بگیره یا تیمم کنه؟
جبیره ای چشمشو ببنده، آب بعد آب بریزه،
حالا یا اون یه جبیره روی اون جایی که خوب آب برای ضرر داره جبیره رو اون بذاره به مقدار متعارف، نه که مثلا یه نقطه است یه متر پارچه بنده، نه به اون مقدار متعارف. حالا متعارف یه کم این ورانش هم میگیره، اشکال نداره، اونو بذاره. یا اگه اون بسته است و نمیتونه بازش کنه، مثلا ضرر داره، یه پارچه تمیز روش بذاره، ولی پارچه لازم نیست دا. بعد رو اون بکشه، الان میشه جبیره ای. یا این که نه، تیمم کنه. وضوی صحیح نمیتونه بگیره، وضوی تام بگید نمیتونه بگیره. امر دائر است بین وضوی ناقص یا بدل اضطراری. بدل اضطراری تیمم دیگه، وضوی ناقص. دقت کنید، موردمون هم جرح و قرح و دم نیست. جرح و قرح و دم باشه همه میگن بگید
جبیره.
اینا نیست، ضرر داره، وضوی تام نمیتونه بگیره، جرح و قرح و دم هم نیست. وضوی جبیره‌ای بگیره یا تیمم کنه. مثلا فهمیدی؟ فکر کنید اول
بر وضو تحفظ.
آقا جان تحصیل حجت کن، حالا بدون اینا رو فعلا قبول کنید، بعد نظر بده.
نه آقا من سری همین فکر رو بکردم.
شیخ خدا
دونه دونه داشتید میگفت،
گوش نمیدی تو، ولی آخرش یه مؤدب میشی میفهمی. شما اگر حرف بالا پایین نکنی یه دفعه بیا یه کم دو تا عالم هم نشسته باشد
اونا بالا پایین دارم،
بعد بالا پایینت میکنی دیگه، بعدم نمیشه کاری کنی. حالا باز این خوبه، همینجا بالا پایینت کنن خوبه، یه بار فرق خدای ناکرده تو من میفهمی بعد خود عمل نمی کنی، یا اگه کسی دنبالت بود اون عمل، ولی یه بار کسی هم بالا پایین نکنه بکشه به اون دنیا، بعد اون بر آدم بالا پایین.
یعنی
پس بنابرای اول حواس جمع کن، فکرات بکن، قشنگ تشکشوقشو بکن، انسانشو ببند، بعد
وقت میدم بیشتر فکر مونم نتیجه دیگه این نداره چه کنم.
حالا همه فکر کنم بعد میخوام فتوا رای بدید، مثلا که فهمیدی سب کن ده ساله بگذره. خب حالا
قبل از اینکه در مسئله اجزا شیخ بحث بدل ظاهری نظرش چیه؟
شیخ عدم و احساس. خب حالا برگ این الان به اجزا کار نداری
بله نه پستان.
خب حالا اینو حلش کنم، کیا میگن که وضوی جبیره‌ای بگیره؟ یک دو ببین آراد همیشه شزود کیا میگن تیمم بکنه؟ یک دو سه چهار. خب شما سه تا چیکار میخوای بکنی؟
من قادر تفصیل میشم بگم تفصیلمو.
تفصیل تو
تفصیل با همین آن نمیدونم.
پس دو تا تیمم، چهار دو تا جبیره، چهار تا تیمم، تنم شما سه نفر.
دو ترکیب تیمم که معلومه، تیمم آخر کار نشد نباید همه فتوا به تیمم میدن. در بحث وضو شاید ببینیم اون دلیلی که در ارتباط با جبیر اومده بردش چقدر.
آقا دلیل جبیره هم بعدش هم بهتر از این نیست.
من خدمت شما میکنم.
بردش بیشتر از این.
ببینم از این سه اگر بشه چه وضو چه هر موضوع دیگه ای رو اگر از این سه بشه عبورش داد.
خب اینا همه الان عبور میدی یا نمیدی؟
من عبور دادم که گفتم
عبور میدی؟
عبور میدم و اگه عبورم بدم اینجا قاعده به تخییر بشن.
شما نباید
تخییر دیگه چرا عبور دادی؟
نه نه درسته درسته
عبور میدم و سیر ذهنی منم همین بود. آره خصوصی شما چی
کردم؟ گفتیم نیگه وضو جبیره
عبور جبیره گفتی شما چی؟ شما جبیره؟ شما چی؟ تیمم پس کی رای
دادم؟ رای دادم
پس شد پنج سه عرض شد که حالا نکته ای که شما به ذهنت زد همینطوره
علاقه خصوصی هم
ببینیم میتونیم تو برمیگرده به این که خوب گوش بدیم ما روایات جبیره را چجور معنا کنیم. روایات جبیره موردشون جرح و قرح و دمه، این که موردش هیچی بعد کنیم تنظیم دارم. از نظر برد برد اون روایات هیچ کدوم بیشتر از این روایات مولا آلسان نیست، این عبدالعلا مولا آلسان یا همین اندازه است یا کمتر. به این برمیگرد چجور معنا کنه شیخ، چجور معنا کرد شیخ؟ اینجوری معنا میکرد، میگفت معلوم میشده یک رو از ماجو الیکم فی الدین من حرج که مستقیما نمیشه رسید به جبیره، که معلوم میشده یه مرتکزی بین بگید
اصحاب بوده،
اصحاب وجود داشته که اگر یک چیزی بگید
مانع شد،
کلش متعذر شد، ساقط نمیشه بره بعدی. کل متعذر شد، ساقط نمیشه بره بعدی. ماجو الیکم فی الدین من حرج نشون میده کل ساقط شد. مرتکز هم این بوده، کل ساقط شد منتفی نمیشه بره بعدی، در نتیجه این باید به جبیره منتقل میشه، نمیرفت سراغ تیمم. اینجوری معنا کرد دیگه. چون این معنا را میکنه از حدیث، معتقده این مرتکز عامه، لذا شیخ معتقده اگر ضرر داشت ولو جرح و قرح و دمم نبود، وضوع جبیره‌ای بگیر. گرفتیم؟ و شما با اشکا که دیروز به فهم شیخ میگه نه این فتوا رو بدید این از این، این چون روایت اینجور معنا که این فتوا ده امام سید یزدی آشان جمال تبریزی اینا فهمشون این نبود، اینا میگفتن آقا در این روایت شما میگه جبیره تیمم. امام و اینا میگن، امام سده ی از ارشاد اینا میگن آقا در این روایت دو حکم، یه حکم اینه که وضوع کامل منتفیه، یه حکم اینه که جبیره بگیره. درسته؟ اونی که از ماجو الیکم فی الدین من حرج قرار بوده در بیاد همینه که وضوع کامل نگیره، که مطابق ظهور هم هست. یعنی شما ماجو الیکم فی الدین من حرج به ذهن اون رو ببینه میفهمه که وضوع کامل
راحت
میشه، اما جبیره ای این حکم دومی است که امام در این حدیث آورده. معلوم نیست این متفرع بر ما جایل علیکم فی الدین من حرج بوده باشه، چون فا نداره، احتمال داره متفرع باشه لااقل، اما احتمال هم داره نباشه، که نه امام دو حکم گفته، یک ما جوی لکم فتیه تو از ما لکم فتیه بده هج باید میفهمید که وضوع کامل نباید بگیم، این تمام. حالا طبیعتا جایی این سال بده، خب بس چه کار کنم؟ امسح علی. وقتی اینطوری گفتی نگفته علت امسح علی رو،
مرحوم امام میگم اونجا باید بگی آقا باید میفهمیدی، خب کجا باید میفهمیدی؟
نه از ما جوی لکم فتیه بده هج باید میفهمیدی وضوع کامل نگیر، همین. اما اینکه چه کار بکن نه، این یه حکم دومه که تعبدیست، و چون این حرف رو میزنن تعمیم از این روایات به بقیه جاها رو قبول نمی کنن. مثلا شما نگاه کنید تو تحریر الوسیله، تو عروه، توی این چه اسمش مالای تبریز خویه
ارشاد؟
نه ارشاد که مال مکاسبه، این کتاب از استفتاءات اول فتوای خویه بعد منهاج، اینا همشون تو این موارد میگن باید تیمم کنه. یعنی اگر کسی مثلا آب برای ضرر داره، اینا میگن آب برای ضرر داره، خدمت شما عرض شد جرح و قرح و دمم نیست،
جبیره اینا خیلی کوچیک میشه آجا.
بله کوچیک میشه، فقط ما جرح و قرح و دم میشه دیگه، تعمیم نمیدن دیگه، اینا اینطوری میشه، باید تعمیم کنه.
طبعا آدرس مشهور نیست آجا،
صراط النجات به آدرس ما نوشتم،
سب کنید مخالف فتوای مشهور نیست،
نه این دو قول از قدیم بوده، نه از قدیم بوده، دو قولم برمیگرده به نحوه معنا کردن روایت. اگر شما روایت این گونه معنا کردی
که مرتکز ذهنی بینشون بوده
که در نتیجه باید به این دوم منتقل میشدن، این ارتکازه تعمیم پیدا میکنه دیگه.
یعنی اولا اون گفته چرا امسا هم نفهمیدی؟
چرا امسا هم نفهمیدی؟
آره، باید میفهمیدی امساش. آره،
که شیخ اینو دیگه حرفش دیگه. مثلا تو ظهورات هم این روایت آورد، پارسال هم گفتم بهتون. تو ظهورات هم آورد. و لذا گفتیم اونجا هم که این از نظر کبرا مشکلی نداره، اون مشکل فا بماند، ولی کبراش هم درسته، چون عرف یعنی ذهن عرفی مجتهد و ذهن عرفی مجتهد با این مفاهیم رو برنده، ذهن متفتنه به مبانی، نه ذهن غیر متفتن. این از این، اونم حرف اونا این که شما میبینید دیروز پرستید خیلی ها امام آقای تبریزی سید یزدی، آقای تبریزی هم سابقه هم همینه، امام همینه، خیلی از فقها در جبیره خارج از جرح و قرح و دم بجز این ستا، این ستا رو بزرگه در بقیه موارد زیر بار جبیره نمیرن و سخن از تیمم میگن، علتش این تفسیری است، یعنی
تفسیر امامه.
امام از تفسیر از امام سده یزدی عاشق جواد این تفسیر از روایت دارد که اون بحث امسح تفریع بر ماجو لواشه نمیگن یا براشون ثابت نیست.
تو بحث اونایی که
تعمیل نمیشه داد،
اونایی که تو بحث همین بدل ظاهری تو بحث اجزا اگه کسی بیاد بگه که ما قائل به اینیم که
اجزا شیخ خدا مرحله بعده، اول باید امر اثبات بشه.
بله
بعد اگر عمل کرد اون مسئله است.
به شما بگم
به شما بگم مال اجزا رو حالا دیگه شیخ نگفتید، مسئله اجزاش اینه اگر کسی جبیره داشت.
من معناتش رو میگم آجا، یعنی این که اون کسی که میاد میگه بدل ظاهری محصل مصلحت کامل برای ما هست.
عزیز دارم کسی اینجوری نمیگه، اونی که میاد قالب اجزا میشه میگه وقتی امر ظاهری اومد، امر ظاهری معناش توسعه در اون جزء و شرطه، اینطوری میگه قالب اجزا. یعنی وقتی که کل بشه این طهارت در اون قضیه اومد معلوم میشه اون طهارتی که در بدن لازمه، طهارت بدن ها ام از طهارت واقعی و طهارت بگید ظاهری، پس اول باید اون امر بیاد تا بعد بحث اجزا رو بگم. الان دعوا همینه، مثل شیخ اینا که روایت اونجور معنا کردن آیا آقایی میگن اون امره میاد، حالا بعد اجزا رو قبول بکنن میگن معجزیست، که اتفاقا شیخ اینا قبول نمی کنن، یک توسعه در اجزا و شروط نمی فهمن از این روایات، در اینجا میگن معجزی نیست. اثرش هم اینه اگر کسی اول وقت وضوع جبیره گرفت، وسط وقت برطرف شد میتونه وضوع کامل بگیره، نمازی که خونده درست یا درستش، اون میشه بحث اجزا. قائل به اجزا میگن معجزیست مثل آخوند اینا، قائل به عدم الاجزا میگن نه الان وضوع معمولی بگیره نماز بخونه. داخل وقت رو میگم چون قضا غیر از اجزا یه بحث دیگه هم داره که به امر جدید یا به امر قدیم فاتحه الفریضه صد میکنه، اون جداست داخل وقت. این اما الان بحث مرحله عقب‌تره. فرض کن شما قائل به اجزا هم باشی، اما اگر فهمت از این روایات مثل امام اینا باشه دیگه از این روایات یه همچین ارتکاز عامی استفاده نمیشه، اصلا در اونجایی که آب برای ضرر داره ولی جرح و قرح و دم نیست، شما امر این جبیره پیدا نمی کنید تا بعد بخواهی این امر رو ازش توسعه جزء و شرط بفهمید. به عبارت انسانیه شیخ اینا بر اساس فهمی که از روایات داشتن این وضوع ناقص را وضوع تام میبینند کن، یعنی شارع اون وضوعی که میخواد اهم است از وضوع بگید جبیره یا غیر جبیره. وقتی اهم بود اصلا دیگه نوبت به بدل اضطراری نمیرسه و امثال امام و سید یزدی و آقای تبریزی و طرف مقابل اینا هم زیادن، آقای کم نیستن. این وریا بر اساس فهمی که داشتن میگن نه خیر اینطوری نیست، این خدمت شما عرض شود در حال اضطرار ناقصه که جای تام می نشینه. حالا تو جرح و قرح و دم دلیل خاص داشتیم، خب داشتیم نداشتیم، در حال اضطرار تیمم این وضوع کامله که اونجا که عوازن گفتش که حلک تو دارزد حلک تو جامعه تو حالا غیر ما این یادتون روایتش بعد امام پیغمبر دادجاب نداره یه پرده بگیرید بگید آوام بگیرید رفتن قوز کرد
عوازر بود یا عمر ابن خطاب؟
عوازر بود عمر، حالا عمر خب مشکلات خود شده ولی این راوی عوازره،
اون برش مهم نبوده، عوازر برش مهم بود، اون برش مهم نبوده.
حالا این روایت آقا جان عوازر
خدا لعنت
بعد آقا بزنید خیلی فرمایه شده راویش عمره بگیر روایت ضعیفه راوی ابوذر
تعظیم. آخه بعضی وقتا از عملی که اون راوی تو اون روایت انجام داده میتونی بگی روایت درست داشت،
آره.
مثلا یه کاری از عمر نقل کرده ما از غیر از عمر بر نمیاد،
ما این رو انکار نمی کنیم ولی کلیت این مبنا رو اصلا قبول نداریم. کلیت
شما میگم بعضی این مواضع شیخور هم بهش تمسل، یعنی گفته این دیگه درسته عمر کارو میکنه،
باید به اطمینان برسی. یعنی من اگر از مت اطمینان پیدا بکنم که این از غیر معصوم بوده قبول میکنم، موثق الصدور میشم دیگه، قبول اطمینان نرسم زیر بار نمیرم. این از اما این داشتم گفتم، اما اونا میگن نه این تیم وقتی بعد به عوازر گو یا عوازر یک فیک از سعید عشر سنی این یعنی چی؟ یعنی این تیمم تو در شرایط اضطرار که آب نداشتی این وضوعه تام حساب میشه. حالا وقتی تام حساب شد پس نوبت به وضوع ناقص
نمیرسه.
اون چند جا دلیل داشتیم سلام نداشتیم تعبیر نمیدیم. این خلاصه مسئله است. اینم سرش میشه در حقیقت روایت عبدالعلا مولا آل سام و فهمی که شما از اون روایت پیدا میکنید قرین کننده است. اون اشکال شما رو هم باز من تکرار میکنم، اگر ما قائل شدیم که چنین مرتکزی بین اصحاب بوده و این برای ما ثابت شد، شیخنا ما این رو در همه جا انجام بدیم، چه روایت مولا عبدالعلا آل سام بود چه نقدشگاه که دیروز میکردی که میگفتی اگه این روایت نبود نمیکردی، اگر ثابت میشون مثل این حرف شیخنا که این لذا میبینید جای دیگه هم دارن میگن دیگه، چون ارتکازه رو دارن میگن، اگر این ارتکاز برای ما اثبات نشود و بگیم چنین ارتکاز نیست، ما اکتفا مورد روایت میکنیم، منتها دیگه جبیره رو ظاهر ماجعله نمیبینیم. دقت کردین؟ بگیم ماجعله فقط تام نیست، همین امسح علیه حکم دومی بوده که چون طرف در محل نیازش بوده امام بهش عرضه کرده، و حتی اگه هر دو محتمل بشه باز این قول مقدم میشه. درسته؟ اینه، این هم اون تکمله جواب اشکالی که دیروز گفتی. روشنه؟
اینجا شما با امام موافقی دارید یا نه؟ چه؟ اینجا با امام موافق نیستید؟
ما این ارتکاز برامون مشکله، یعنی اثبات این ارتکاز هنوز برامون ثابت نشده که در زمانی که عبدالعلا این سوال رو میکرده چون این ارتکازی بین متشرع بوده. از اون طرف هم واسه همون این مشکل داریم در تشکیل که چون فا نیومد نه لزوم نمیخواد ظهور نداره
ظهور.
چون اون حرفی که دیروز هم آقا اشاره کرد که وقتی چند تا جمله با هم میان ظهوره که این کبرا منشأ همشونه، ما اون کبرا رو امامینا قبول ندارن، در حد ظهور نمیدونن، اشعار میدونن، ما اونو در حد ظهور میدونیم، ازا اینجور جا گیر داریم واسه خودمون هم که پیش میاد هم جبیره میگیریم هم تیمم میکنیم، احتیاط دیگه،
احتیاط
دیگه. این گیرمون هم اینطوری، یعنی از یه طرف اون کبرای چیز برامون به حد ظهوره که وقتی چند تا جنازه توی اون صحیح استصحاب این همینه، قاصدی سمل روی افتلورا این همینه
دقیقا.
اونجا هم این همین اشکال آیه تبریزینا دارن، تفریق ثابت نیست، ولی اونجا ما میگیم نه پشت سر هم که میازونه که این منشه هر دو بوده، ولی فا و اینا هم نداشته باشه. خب با اون حرف باید بیایم طرف شیخ بگیریم دیگه، اینجا بگیم جبیر مقدمه، ولی از اون طرف قصه اون کبرای مرتکزی که اینها دارن که حاج رضا همدانی توضیح داده اینو و خوبم توضیح داده که با اون کبرای مرتکز این ظهور داره، کبرا رو قبول داریم ها، عرف متفتن مهمه و اگر این متفتن به این مطلب بود به این مطلب هم میرسید، اما اگه این تفتن واقعا اون موقع بوده باشه این برامون ثابت نیست، لذا این ورم نمیتوانیم تصدیق کنیم. انشالله خدا هدایت رو میکنه بالاخره یکیش میشه.
کدوم کبرای مرتکز رازتون همین
ببینید چگونه این میتواند از ماجعله به جبیره برسه، چون مرتکز این بود که وقتی که کلا این برای ما ثابت نیست، گیرش هم اینه که اون روایت ثابت نیست، اگر اون روایت نبوی ثابت بود
مطلب
حل بود، چون ثابت اونم نبوی بوده، اینا دوره امام صادق بودن با فقه و اینا هم که ملموس بودن، پس حالا مجتهد نشده باشن قریب الاجتهاد بودن، بنابراین این مطلب به گوششون خورده بوده، ولی خب ما اون روایت نبوی هم برامون اثبات نشده. خب گیر
بنای اوغلایی هستش که حالا اگر
این چیز رو نه اوغلا این نیست، اوغلا بین رکن و غیر رکن اون چیزایی که در اوغلا مقوم میبینند اون باشه بقیش نباشه طور نی، اما اگر اونی که مقوم نمیبینن نباشه کلشو میذارن کنار، بنابراین اجرای اون بنای اوغلایی منوط است به این که من احاطه‌ای به اون مناطات داشته باشم تا بتونم جز یا شرط مقوم را از غیر مقوم جدا کنم، و فرض اینه که ما چنین چیزی نداشتیم، مورد لاتعاد و همسالوم هم نبود که از اونجا کشف کنیم. از ثانی لو جعر شاره للکل مثلا برای وضو بدلن اضطراری هم که تیمم، این خیلی مثال داره این مثال این فهم ففی تقدیم کی
بدل اضطراری
بدل اضطراری تیمم الان ناقص که وضوی جبیره ایست از غیر مورد روات ها، مورد رواتش جرح و قرح و دمه به کل را نه فقط را مولا حال سابی که چیز بود ناخونش افتاد،
نه اینکه بحث اصلا وضوع تو مباحث دیگه هم اینجوریه، شما هم باید مراجعه به روایت بکنیم، این شاید تو روایت یکیشو مقدم شاید خود امام،
بله اونا هیچ
در غیر موارد اصلی نه،
حالا هم بحث هم جرح و قرح و دم بره بیرون چه کنیم وجه من قول اوله قولی که امامینا قائلن، عاشق جوادینا قائلن، سید یزدی قائل تو عاشق رسائل، مقتضای بدلیت اینه که او یعنی که بدل، بدل از وضوع کامل میشه. وقتی به ابوذر میگه یا ابوذر یکفی که سعید اشرسنی، درسته؟
کنون تو تیمم بیاجا،
حالا تیمم مثال اون میشه، بدل استرهایی توی مثال تیمم یکفی که سعید اشرسنی، یعنی تیمم در ظرف استرار عین وضوع کامله. بعد این وضوع کامل شد، یقدم این بدل استراری بر وضوع ناقص، یعنی وضوع جبیره. این ستام روایت داشت قبول کردیم و الا میگفتیم چیکار کنه؟ تیمم کنه، درسته؟ این قول هم. و من قول دومه، حرف شیخه که اینا میگن ناقص حال الاضطرار، اون وضوع جبیره‌ای در که مضطر شدی این تامه. چرا؟ چون جزئیت مفقود منتفیه. اینا معتقد بودن یک مرتکزی وجود داشته که اون مرتکز این بوده که وقتی یه جزئی متعذر شد اون از جزئیت بگید میفته و عمل ما ادای اون جزئی ها شرط باید انجام بشه. بعد میگفتن امام بر اساس این مرتکز بوده که انتظار داشته، یعنی میخواستن بگن چون این امسه تفریعه بر ما جای لکن فدین من حرجه و این تفریع معنا نداره مگر چون این مرتکزی وجود داشته باشه و این مرتکز هم بوده دیگه، از اون روایت نبوی که بیاد تا برسه به امام صادق هم نقل کردن خواستم نقل کردن، این مرتکز وجود داشته. اینجوری توضیح دادن دیگه. خب این چون منتفی میشه جزئیت مفقود، وقتی شما یه قسمت از چشمت ضرر داره دیگه اون اصلا جزء وضوع نیست. در نتیجه یقدم این وضوع ناقص که وضوع جبیره‌ای باشه بر بدل، نوبت به تیمم نمیرسه. کتام، حالا دقت کنید تو فتوای اینا تعداد تیمم ها خیلی کم میشه، درسته؟ تعداد تیمم ها میاد پایین. و یدل بر این مطلب روایت عبدالعلا متو طبق تفسیر خود شیخ، و یدل بر تقدیم وضوع جبیره یا ناقص بر بدن روایت عبدالعلا متو تفسیر شیخ. تو علانیا طرفداران شیخ کمترند، البته هستن ولی کمتنزا فتاوا را اگر نگاه کنید یا احتیاط میدن، درسته؟ یا تیمم میدن، کمن اونایی که وضوع جبیره میدن، ولی خب هستن.
همین موضوعش مسئلهش، مثلا در مسئله حج اگر راه بسته میشه نمیذارن ایرانی ها برن، من یه نفری باید یه نفر از مثلا عراق یه کشور یه شیعه رو نائب بگیری که او بره، یا اینکه نه باید وایس تا راه باز شه خودش بره.
ما میگیم اگه تا زنده این باز میشه خودش،
میدونه آدم که آدم که میمیره که این معلومه دی پیرمردی من شه 50 60 سالشه، قاعدتا اینجوری غالبا ایرانی ها میرن دیگه، یه سن خاصیه 50 60 سالشه، الان راه رو بستن،
نه راه رو بستن مثلا یه ساله دو ساله،
طرف نمیدونه که پارسال هم بستن، معلوم نبود آ سال بعد باز میشه باز
میشه، روال متعارف این بود که بالاخره باز میشه از قضیه خود.
اگه طرف میمرد چه اتفاقی میافتاد؟
بعد بدل نائب میگرفت
خانواده‌اش،
آره وصیت میکرد بعد نائب میگرفت.
حالا این کسی نائب بگیره فرزند
در زمان حیات،
آره من ممکنه بمیرم، یا مثلا بیماری نزدیک به موت دارم،
نائب در صورت اثبات میشه در واجبات که اثبات بشه و تعذر شخص از انجام آن، بلا امر به نیابت نمیشه.
خب نه این آقا راهشو بسته، خب همین مثلا تعذر نیست، میگه من مرض موت دارم 70 سالمه معلوم سال دیگه بمونم که نائب بگیره.
علالقا اگر یه جوری بود که اطمینان داشت که حیاتش نمیتواند برود،
نه هم مثلا میگه شما الان 4 تا فتوا اینجا مثلا میگه آقا نائب گرفتم من 70 سالمه گفتم شاید بمیرم مرضم مریضم اصلا، پارسال نائب گرفتم امسال باز شده توانشو دارم بدم، اون کفایت میکنه یا نمیکنه؟ کفایت نمیکنه، دارید احتیاطشو میکنید الان شما؟
بله احتیاطش دارم میکنید.
خب اصلا طبق مثلا نظر مثلا یک کسی مثل سید یزدی یا کسی مثل امام باید چیکار کنه، بره یا نره؟
آخه نه الان امر به نیابت محرز نیست اینجا،
او پارسال مرض موت داشت آج آقا،
نه مرض موت
سالش بوده معلومه بمونه این سال دیگه،
مرض موت قصهش فرق کجاست؟
خب نه میگم اون موقع که احتمالشو میداده بالاخره.